سی بهره گرفتند و روش‌های را در بررسی و تحلیل ادبیات مورد بررسی قرار دادند که در مطالعات ادبی نمی‌توان بدون توجه به آنها از کنارشان عبور کرد. معمولاً تاریخ دانش زبانشناسی را به معنی مطالعات تخصصی زبان تا کتاب دستور سانسکریت نوشته پانینی هندی عقب می‌برند. پانینی در سده پنجم پیش از میلاد دستور زبان بسیار پیشرفته‌ای برای زبان سانسکریت نوشت. اما زبانشناسی به مفهوم مدرنش با انتشار کتاب دوره زبانشناسی عمومی نوشته فردیناند دو سوسور آغاز شد. دو سوسور بین مطالعات زبانی همزمانی و درزمانی تمایز قائل شد و بر مطالعه نظام زبان تاکید. در دهه 1950 نظریات نوام چامسکی انقلابی در این رشته به وجود آورد. در این بخش کارشناس برنامه‌مون آقای مسعود بربر با کارشناس تلفنی برنامه‌مون آقای دکتر احسان رضایی گفتگوی خواهند داشت که این گفتگو چند جلسه ادامه خواهد داشت. در واقع عنوان این گفتگو جایگاه زبان در ادبیات، مواجهه زبان‌های مختلف با هم و تأثیر متقابل اونها هست که همطور که اشاره کردم قراره که چندین هفته راجع به این مقوله مهم که می‌خوایم ابتدا بهش بپردازیم صحبت بکنیم. آقای دکتر احسان رضایی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، خدمت شما و همه شنونده های عزیز تبریک میگم عید سعید فطر رو. ما یک ماه تقریبا در خدمت نبودیم، الان میتونیم دوباره بحث
کنیم. خیلی خوشحالیم که باز هم صدای شما رو میشنویم. سپاسگزاریم آقای دکتر رضایی. آقای مسعود بربر همینجا حاضر هستن و با شما گفتگو خواهند کرد در
بخش.
من هم سلام میکنم خدمتتون آقای دکتر رضایی. اول بگم خیالم خیلی راحت شد گفتین چند هفته وقت داریم، چون خیلی بحث پیچیده ایه. من اگر اجازه بدین آقای دکتر اول بگم چرا پیچیده است، بعد در واقع فرمون رو کلا بسپاریم دست شما. ببین، ما معمولا وقتی حرف مواجهه زبان ها میشه ذهنمون میرسه به این که مثلا چی شد فرمون و دنده و این چیزا جا افتاد تو زبان فارسی، مثلا یونیورسیته و دانشکده به جای فاکولته مثلا جا افتاد. ولی مثلا چه میدونم، از کامپیوتر خیلی نمیگن رایانه، یا میگن موبایل، نمیگن مثلا گوشی فرض کن. معمولا به این حد محدود میکنیم مواجهه زبان ها رو. من میخوام بگم ماجرا خیلی عمیق تر و پیچیده تر. یه مثال خیلی قدیمی میخوام بزنم. ببینید، آدم به نام خارس میلیتنی میگه که ایرانی ها در دوره ماد، حالا دوره ماد که میگه ممکنه از دوره هخامنشی باشه، چون به ایرانی ها موقع گفتن مدیان کلا، یه داستانی داشتن به نام زریادرس و اوداتیس که مثلا ماجراش، حالا ماجراش خیلی طولانی میشه میخوام بگم، یه ماجرا داشته، اینو روی دیوارها نصب کردن و
یه بار بعد این ماجرا
آره همین رو بعد بعد تعریف کنم بعد آره رو دیوارها در واقع نصب کردن و همه میشناختن جان.
یه بار بزنیم عاشقانه های زبان فارسی، به خصوص عاشقانه ایران باستان
زنده باد. دقیقاً
مثل همین که شما دارین میفرمایید.
حالا چیزی که میخوام بگم به مواجهه زبان ها وصلش بکنم، از این داستان دیگه ما هیچ خبری نداریم، پیداش نیست، تا میرسیم به گشتاسپ و کتایون شاهنامه، میبینیم که خب انگار این بازنوشت دیگری از اون داستانه. این وسط چی شده؟ بعد میریم جستجو میبینیم در زبان ارمنی تو اون بازه تاریخی که ما از این داستان خبر نداریم این داستان هست. به نظر میاد زبان ارمنی زبان واسطی شده برای ما که داستان زریادرس و اوداتیس ما رو نگه داره، حفظ کنه، بیاره تحویل ما بده در خدانامه های پهلوی و بعدش گشتاسپ و کتایون شاهنامه. یعنی حتی تو حوزه روایت هم انگار زبان ها چنین برهم نشایی دارن. اینقدر میخوام بگم داستان ابعاد مختلفی داره. خیلی سخت نمیدونم از کجا شروع کنیم. آقای دکتر رضایی شما بفرمایید از کجا شروع.
آره این اتفاقاتی که میگید هزار افسان هست دیگه.
زنده باد.
افسان مجموعه داستانی که در ایران باستان داشتیم الان خودش رو در اختیار نداریم، ولی از برگردان عربیش الف لیلت و لیله، هزار و یک شب، ما میفهمیم که همچین داستانی وجود داشته. این اتفاقات تو داد و ستد زبان ها با هم خیلی میفته.
جسارتا البته از الفهرست هم انگار میتونستیم بفهمیم دیگه، چون تو الفهرست هم چیز میگه که من خوندمش، اصلا خودم این کتاب رو دیدمش، یعنی حداقل تا اون زمان وجود داشته کتاب در واقع.
بله، ولی متنش، خود متن وجود نداره. بله. ما اشاراتی در کتاب های دیگه به وجود این هزار افسان داریم، مثلا در اشعار داریم، در الفهرست داریم، در کتاب های دیگه اشاراتی بهش داریم. این اتفاقی که میگید که خب خیلی اتفاق مهمیه، زبان ها خیلی به هم دیگه کمک میکنن در بخصوص فهمه، یعنی فقط ما وام باجه گرفتن نیستش. خب میدونید مثلا ما رسالات ارسطو، رساله های ارسطو به عربی ترجمه شد، شرح شد، وقتی که در عصر روشنگری دوباره رفتن سراغ فلسفه یونان باستان، میرفتن متن یونانی باستان رو میخواستن پیدا بکنن، بخونن، ترجمه بکنن به زبان روز، میرفتن ترجمه های ابن سینا و ابن رشد رو میآوردن میذاشتن جلوشون، میدیدن که اونا چی ترجمه کردن. پس منظور ارسطو این بوده. منظور این که این اتفاقی که میگیم، این داد و ستد فرهنگیه که ابزارش هم زبان هستش، خیلی چیز مهمیه. سابقه خیلی قدیم هم داره. نمونهاش هم همینطور میتونیم مثال بزنیم دیگه. مثلا شما ما زبان خط میخی رو که یک وقتی خط و زبان رسمی کشورمون بوده در دوره هخامنشی، ما یک زمانی ارتباطمون باهاش قطع شد چون دیگه کسی بلد نبود به اون خط بخونه بنویسه، تا بعدها در یک قرن پیش این زبان دوباره کشف شد، نوری تابانده شد در بخشهایی از تاریخ کشورمون. قبل از اون ما به صورت اساطیری داستان کوروش و داریوش و بقیه هخامنشی ها و مادی ها رو در شاهنامه به شفیانیان داشتیم و فقط یه آدم های هوشیار و هوشمندی مثل ابوریحان بودن که میدونستن که کیخسرو همون کوروش هستش. در باقی کتاب ها اینو ابوریحان تو آثار الباقیه گفته. تو باقی کتاب ها ما اصلا چیزی بحثی درباره هخامنشی ها نداریم. منظور این که بالاخره اهمیت کار رو که شما فرمودید، من خواستم که پاورقی بزنم، پامنبری بشم و برش بگم.
اختیار ما تگ مزراب زدیم در واقع اول سخن.
شما سلامت باشید. نخه بحث شما خوب شروع کردید. منم یه نکته بگم و اون اهمیت اصلا زبان هستش. نمیدونم حالا تو هر وقت وقتمون تموم شد که سرکار خانم میگن و ما جمع میکنیم ادامه میدیم.
به من هم هر وقت اشاره کردم من به زبان میام در واقع. خب یه فرمان از جای دیگری میرسه آقای دکتر رضایی.
بله. خب ببینید، زبان نه فقط بحث ابیات، نه فقط بحث فرهنگ، تاریخ، متون کهن یا زبان چیزیه که این همونطور که شما یه مقدمه ای خوندید درباره تحولات زبانشناسی در قرن‌های اخیر، در قرن اخیر یک نظریه جدید انقلاب شناختی هم ما داریم که 2012 این نظریه ارائه شد و فعلا محکم‌ترین نظریه هم هستش در باب تکامل انسان. میگن که چی شد که از گونه‌های مختلف انسان، این گونه‌ای که ما هستیم انسان خردمند، تونست بقیه گونه‌ها رو بزنه کنار و خودش وارث زمین بشه. و اون نظریه‌ای که میگن، نظریه این هست که میگن که وقتی بشر تونست حرف بزنه، که حالا بعضی از الهیون میگن این همون جاییه که نفخت و فیه من روحی اتفاق افتاد، جایی که بشر تونست حرف بزنه باعث شد که انسان خردمند تونست حرف بزنه، باعث شد که از بقیه گونه های انسانی و حیوانی مثل انسان نواندرتال، انسان راستقامت، اینا جدا بشه و بتونه صاحب فکر، تمدن و تاریخ بشه. این زمان رو میگن که این انقلاب شناختی. میگن که خب باقی انواع حیوانات هم با هم ارتباط های صوتی برقرار میکنن، صدایی میدن که خودشون متوجه میشن اون صدای یعنی چی. بعضی از اینا رو ضبط کردن، مثلا یه گونه میمون سبز مثلا تو اندونزی هم زندگی میکنه، این مغزش هم از همه شبیه تره به آدمیزاد، معمولا هم آزمایش های علمی رو اون انجام میدن. این یه صدایی در میاره که دانشمندا فهمیدن که به معنی اینه که خطر شیر داره میاد، میمون های دیگه خودتون نجات بدید. و یه صدا در میاره به اسم، معنیش اینه خطر عقاب، ما مواظب باشید. اینو وقتی تو آزمایشگاه پخش میکردن، خطرشیر رو که پخش میکردن، میمونهای دیگه میرفتن روی کمدی چیزی سطح بلندی، خطر عقاب رو که پخش میکردن بالای سرشون رو نگاه میکردن ببینن عقاب از کجا میاد. یعنی این کلام معنادار هم بوده. ولی زبان برای بشر یک فرقی داره. اولا انسان نمیگه خطرشیر، میگه که اون شیری که اومده بود ده بالایی دوتا گوسفند رو پاره کرد، اینجوری بود اونجوری بود، مثلا دستش زخمی بود، یالش این رنگی بود. نکته اول اینه که ما با زبانمون جهان رو توصیف میکنیم. نکته دوم، بجز جهان ما خودمون رو توصیف میکنیم به کمک زبان. از احساساتمون میگیم، از افکارمون میگیم، از نگرانی هامون میگیم، از شادی هامون میگیم، از نگرانی ها، شادی ها، رفتار ها و کردار های دیگران به هم میگیم. غیبت میکنیم، پشتر هم حرف میزنیم یا نه، مثلا تعریف میکنیم از هم دیگه.
حالا این همه کار ما آقای دکتر ما زمان انجام میدیم شما.
حتی نکته که میگن مهمه به نظرم، چون ببین خطرشیر و خطر عقاب یک ویژگی داره، زبان همه حیوانات ظاهرن در مورد چیزی که هست صحبت میشه، ولی ما میتونیم در مورد کسی که اینجا نیست صحبت بکنیم. این نکته مهمی.
حالا این دسته دوم بود. یه دسته سومی که اون چیزی که شما فرمودی رو کامل تر میکنه آقای بربر عزیز. ما وقتی درباره جهان رو توصیف میکنیم، خودمون رو توصیف میکنیم، و کار سومی که ما با زبان انجام میدیم اینه که چیزهایی که نیست رو توصیف میکنیم.
انتزاعیات رو درباره
انتزاعیات رو ما ببینید، مثلا هممون میدونیم که نقطه ضعف آشیل کجاست. پاشنه پاش رو همه میدونیم که نقطه ضعفش. میدونیم که رستم چجوری زد پسرش سهراب رو کشت. میدونیم که اسفندیار نقطه ضعفش چشمهاش بود. هممون اینو میدونیم، در حالی که اینا وجود خارجی نداشتن. اینا زاییده ذهن و تخیل آدمی زادن. در حالی که ما ممکنه حتی همون که سرکار خانم گفت، حالا اینا نگید، خیلی همون مثلا نمیدونیم نقطه ضعف و باعث ناراحتی مثلا دوستمون چیه، برادرمون چیه. ولی هممون رستم رو میشناسیم، سهراب رو میشناسیم، شازده کوچولو رو میشناسیم، راسکولنیکوف و اون درگیری ذهنیش رو میدونیم. اینا چیزایی که وجود نداشته و زبان به ما کمک کنه صاحب ادبیات بشه.
خب آقای دکتر، موافقید ادامهش رو بذاریم برای هفته آینده دیگه؟ به من یک دقیقی هست اشاره کردم، ولی من یک دقیقه و دو دقیقه براتون وقت،
یعنی که برتری
میشم کارم منعقد بشه.
آره، من یک جمله هم از مقدمه شاهنامه ابو منصوری میخونم بر تشمیل این بحث. میگه که این قدیمی ترین متن کامل فارسیه که به دست ما رسیده. میگه این ایدون گوید در این نامه که تا جهان بود مردم گرد دانش گشتند، و سخن را بزرگ داشته و نیکوترین یادگاری سخن دانستند. این اهمیت زبان تو قدیمی ترین متن فارسی که به دست ما رسیده.
بسیار عالی. خیلی متشکریم از شما جناب آقای رضایی که در این بخش با ما همراه بودید. ما قرار هفته های آینده هم راجع به جایگاه زبان در ادبیات و مواجهه زبان های مختلف با هم و تاثیر متقابل اونها در این برنامه راجع بهش صحبت بکنیم. پس هفته های آینده هم حتما شنونده گفتگوی مسعود بربر و دکتر احسان رضایی در برنامه رادیو کتاب باشید. آقای رضایی، شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
وقتتون بخیر، این بحث رو ادامه میدید.
حتما، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما در حال شنیدن برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. رادیو فرهنگ رو میتونید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز شنوید. تازه ها
را نگاه میکردم اما عاشقش نبودم. عشق چقدر شکل جنگ است. تا آدم را نکشد، زخمی نکند و ویران نکند دست بر نمیدارد. وقتی هم تمام شود آدم همه کار میکند تا فراموشش کند. شهری میشود با خاک یکسان شده. برای دوباره ساختنش باید فکر کرد که شهر تازه‌ای روی نقش شکل گرفته است. باید شهر قبلی را از یاد برد و ساختمان‌های تازه ساخت. خیابان‌ها و کوچه‌های تازه، کوچه‌هایی که همه چیزش با کوچه‌های قبلی فرق می‌کند. حتی با کیوان از کوچه مرجان میگفتیم، خانه هایی که حالا خراب شده یا بسازی شده بودند، پارکینگ هایی که با فشار یک دکمه باز میشدند و اف اف هایی که دیگر نبودند و به جایشان تصویر سیاه و سفیدی پیدا بود، محو با مرزی مشخص برای ورود غریبه و آشنا، مثل همه آدم هایی که رفته بودند و آدم هایی که آمده بودند و هیچ کدامشان را نمی شناختند. خیلی وقت بود چیزی برای تقسیم کردن بین کوچه مرجانی ها وجود نداشت. هر کس مهمانی خودش را می گرفت. در پارکینگ هایی که با چادرهای رنگی آسمان را پنهان می کردند و هیچ کس هیچ جای آن پناه نمی گرفت. هر کس خبرهای خودش را گوش می کرد. خبرها دیگر همه را به یک اندازه نمی ترساند. خوشحال نمی کرد. در فکر نمی برد. آدم ها هر کدام جزیره تنهایی خود را داشتند. جزیره های کوچک فاصله دار.
خب آنچه که شنیدید بخشی از کتاب کوچه مرجانی ها نوشته سفیده ابراویز بود که انتشارات نیسان رو چاپ و منتشر کرده. کوچه مرجانی ها در زمره داستان های یکی از ابتدایی ترین سطرها تا انتها متن خیال انگیز و پر احساس داره که خبر از داستانی پر آب چشم در خودش میده. داستانی که نویسنده عجله‌ای برای بیانش نداره و البته به دنبال اغراق هم در بیان اون نیست، اما سعی کرده با انتخاب خیال انگیز از کلمات و چینشی با سلیقه از اونها در کنار هم به عباراتی دست پیدا کنه که ماجرای جذاب و مهمتر از اون با فکر عاطفی و انسانی مخاطب خودش باشه. خب سرکار خانم سپیده ابراویز پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم ابراویز سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
بسیار متشکریم سرکار خانم ابراویز. آقای مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون اینجا حاضر هستن تا با شما درباره کوچه مرجانی‌ها گفتگو بکنن. آقای بربر بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمتتون خانم ابراویز. خوشحالم که
سلام، وقت شما بخیر.
در مورد ویژگی های کتاب شما خانم اسحاق تبار گوینده ازمون صحبت هایی رو در واقع مطرح کردن، بخشی از ویژگی ها رو برشمردن. من اونی که اشاره نشد رو به عنوان شروع گفتگو بهانه میکنم. اسم کتاب کوچه مرجانی هاست. مکان چقدر مهمه در این کتاب که اسم کار شما رو به خودش اختصاص داده؟
خواهش میکنم. مکان در واقع که از شخصیت های اصلی، در واقع شخصیت اول کتاب کوچه مرجان هست که تمام اتفاقات که در طول کتاب ما میخونیم در این کوچه میفته و آدم ها همه یک جوری یا زمانی ساکن این کوچه بودن یا قرار ساکن این کوچه بشن. کوچه مرجان در واقع نقطه عطف داستان هست
و به این ترتیب درسته که ما با آدم‌ها و ماجراهایی روبرو هستیم در داستان، اما شاید بیش از همه باید داستان کوچه مرجان رو از گذشته تا امروز دنبال بکنیم، یا شاید میشه گفت اون چیزی که هر کدوم از ما تهرانی‌ها، ایرانی‌ها، هویتی که از محله خودمون میشناختیم و مثلا از حوالی دهه 60 تا الان چه تغییراتی کرده. درسته؟
بله دقیقاً همینه که شما می‌فرمایید. بله
خشمم. یه مقدارم در مورد نثر کتاب و ویژگی های سبکیش توضیح میدید به مخاطب. کتاب خوشخانه، راحتخانه، هر مخاطبی میتونه اون رو به سادگی بخونه، اما در این حال حرفای جدی برای سخت پسند ها هم برای گفتن داره. این کتور به این نثر رسیدید برای رو توضیح میدید؟
والا من طوری به این نثر نرسیدم، این نثر به من رسید. یعنی یه جوری این شاید تمام احساسات و در واقع دغدغه های ذهنی من بود که خود به خود به شکل این کلمات می اومد و کنار هم قرار می گرفت. شاید تنها اتفاقی که در این روایت توسط من شده که خود خواسته اتفاق افتاده اینه که روایت به شکل خطی نیست و در واقع شما به شکل پازل اینو تکه 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 تکمیل می کنید و در بیان در واقع روایتش دایره‌ای میشه و برمیگرده همون جایی که داستان شروع شده.
بله.
در مورد نصر واقعا میگم من هیچ تصمیم و نقشه‌ای برای این نصر نداشتم. آنچه اتفاق افتاده فقط از ذهن ناخودآگاه من اومده.
من تو واقعا این ویژگی رفت و برگشتی بودن و دایره بودن رو میخواستم در واقع در سوال بعدی بپرسم و بعد که اشاره کردین ارتباط این اثر جایگاهش در مقایسه با آثار دیگه شما.
خب من دو تا مجموعه دارم که اونا همه داستان کوتاه هستند.
بله.
این تجربه متفاوتی هست که شاید برای اولین بار من رفتم سراغ رمان، ولی این رمان در واقع بست داده شده از دو تا از داستان‌های کوتاه من هست. یکیش اصلا منتشر نشده، یکیش هم داستانی هست به نام انتهای دیوار کازینو در مجموعه‌ای به همین نام منتشر شده و در واقع بخشی از کوچه مرجانی ها همون اتفاقی هست که در اون داستان ما میخونیم.
خانم عراویز، در اینه که شخصیت ها و ارتباطاتشون، مسائلی که برای شخصیت ها پیش میاد مهمه، اما داستان به وضوح یک جنبه اجتماعی هم داره. چقدر داستان می‌نویسید که دغدغه های اجتماعیتون رو بیان کنید یا نه داستان رو می‌نویسید و حالا اون دغدغه اجتماعی هم خودش رو در واقع بیرون میزنه توی داستان؟
من فکر می‌کنم دومیه. یعنی من کلن من تو نوشتن هیچ وقت با تصمیم قبلی و اینکه می‌نویسم به این خاطر که این حرف رو بزنم این کار نمی‌کنم. همیشه میگم نوشتنه که به من میگه که چجوری بنویس. و خب عمدتاً چون اتفاقات در بستر جامعه میفته این نوشت اجتماعیش هم خود به خود بروز میکنه.
البته که از در واقع فرم داستان میشه فهمید که احتمالاً، حالا حدس منه، شما از دست نویسنده‌ای نیستید که میگید حالا می‌نویسیم میریم جلو ببینیم چی میشه، یعنی حتما شخصیت پردازی دارین، پرونده شخصیت دارین، پلات دارین، نمیدونم حتی اینا رو
من تو ذهنم، یعنی من مثلا اگه بخوام یه داستانی بنویسم شاید حتی ممکنه تا مرز 2 تا 3 ماه به طور ناخودآگاه و خودآگاه تو ذهن من باشه و زمانی شروع میکنم که تقریبا مطمئنم میخوام چی کار کنم، یعنی حتی پایانش رو هم میدونم، شخصیتاشو میشناسم و فقط موقع در واقع میشینم پشت لپتاپ فقط انگار دست پیاده کردن تمام اون فکرهایی که دیمودت تو ذهن من بوده.
چیدمان چطور؟ چیدمان یعنی به ترتیب مینویسید و بعد جا به جا میکنید یا نه از اول؟
نه تقریبا من همونجوری که نوشتم همونجوری میمونه معمولا.
آها، یعنی به همین ترتیب هم قطعات رو نوشتید در نظر بعد. سخت فکر کنم این که یک داستان خطی رو چیدمان غیر منظم تقویمی چیدمان منظم تقویمی نداشته باشه در ذهن داشتن کار سختیه. چه اندازه کارگاه های داستان متون آموزشی و اینها رو توصیه میکنید؟ فکر میکنید که چقدر اینا مفید باشن برای نویسنده امروزی؟
من برخلاف بسیاری که مخالف کارگاه هستن کارگاه رو حتما توصیه میکنم، البته کارگاه با اساتیدی که تجربه کافی داشته باشن. خود من کارگاه زیاد رفتم و بسیار یاد گرفتم، به خصوص که کارگاه موقعیتیه برای اینکه شما بتونید خودتون رو بسنجید و در واقع یک عیاره. شما اونجا داستان میخونی، داستانهای دیگر رو میشنوی و این فرصت پیش میاد که بتونی خودت رو اصلاح کنی، مقایسه کنی با بقیه. من فکر میکنم کارگاه خیلی مفیده برای همه کسی که میخوان داستان زیاد بگیرن، قطعا مفیده.
درسته. دوستان در مورد کار بعدیتون هم توضیح بدین.
کار بعدی فعلا مشخصا نمیدونم که میخوام چی کار کنم. یه چند تا فکر برای رمان دارم، یه تا دیگه هم فکر برای داستان کوتاه توی سرم هست، ولی فعلا هیچ چیز مشخصی نیست که بخوام بگم. نمیدونم تو چه پلیت.
یه سوال دیگه این که ببین، خواننده طبیعتا هر خواننده از هر اثری یک نوع لذتی میبره، یعنی این که من از شما بپرسم مثلا لذت این اثر از دید شما برای خواننده کجا خواهد بود اصلا کاملا نادرسته به نظر من، چون هر خواننده بر اساس پیشینه خودش، شخصیت خودش، درگیری های ذهنی خودش و خوانده های قبلی خودش ممکنه برخورد های متفاوتی داشته باشه. ولی نویسنده چطور؟ شما نویسنده در حین نوشتن کوچه مرجانی ها بیش از هر چیز ذهنتون درگیر چه چیزی شد؟ از چه چیزی بیشتر لذت بردین؟ سرخوشی نوشتنتون در کجای اثر یا در چه چیز اثر بود؟
چون که کوچه مرجانی ها بخش عمده تجربه زیست من هست و اصلا این کوچه به نام دقیقاً کوچه مرجان وجود داره، البته الان اسمش عوض شده ولی اون زمانی که ما اونجا ساکن بودیم دقیقاً اسمش کوچه مرجان بود و دقیقاً در حد فاصله تئاترش و تالار روزکی هست. بنابراین اون چی که بیشتر از هر چیزی من رو سرخوش میکرد نوستالژی بود که من با نسبت به اون کوچه و اون منطقه داشتم و اون خاطراتی که میاد تو ذهنم و حالا از یک فیلتر دراماتیک شده رد میشد تبدیل به داستان میشد. و هنوزم من هر وقت کوچه مرجانی رو ورق میزنم دقیقا حس میکنم که من مثلا یه دختر جوونم و دارم اونجا زندگی میکنم و اون اتفاقات رو دارم دوباره از اول مزمزه میکنم.
درسته. من سوال پایانی خیلی کوتاه بپرسم، ما اینجا خیلی در مورد تجربه زیسته نویسنده و سفر و تاثیرش روی نوشتن صحبت کردیم، خب این اثر شما در تهرانه، ولی آیا برنامه‌ای برای نوشتن در فضایی دور از ذهن یا حداقل ناآشنا برای خودتون، یا فضایی که سفر کرده باشین بهش، اونجا نزیسته باشین، دارین؟
بله حتما، من حتی توی داستان کوتاه هم تجربیات متفاوت رو ریسکش رو کردم، مثلا داستان سورئال نوشتم، داستان فانتزی نوشتم، چیزایی که اصلا با زیست من کاملا متفاوت بوده و خیلی هم دوست دارم تجربه حوزه های دیگر رو، حتما این کار رو باز هم خواهم کرد.
خب متشکریم که جهان‌های مختلفی رو برای ما در واقع فراهم میکنید که اونها رو تجربه کنیم. ممنونم،
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم سپیده ابراویز. گفتگوی مسعود بربر رو شنیدید با سپیده ابراویز، نویسنده ی کتاب کوچه مرجانی ها. رادیو کتاب رو نوید ادامه برنامه تا ساعت 20:55 دقیقه با شماییم. یک خاطره از دیروز، یک خاطره از فردا. موسیقی وقتی به دل و جان میشینه خاطره میشه و تا همیشه دوباره و دوباره شنیدنش مرور خاطره هاست. موسیقی خوب هم با تمام شدن و ساکت شدن سازهاش تموم نمیشه. بارها و بارها به سراغش میری، وقت و بی وقت میشنوی، باهاش روح لحظه هاتو تغییر میدی. رگ خواب آلبومی با خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی سپور ناظری است. این آلبوم شامل موسیقی متن فیلم رگ خواب به کارگردانی حمید نعمت‌الله است. این آلبوم بر موسیقی متن فیلم شامل 4 قطعه با کلام از جمله آهای خبردار، رگ خواب، ابر میبارد و یه می آید مرا با اشعاری از امیر خسرو دهلوی، حسین منزوی و مولانا است.
در دل من است آرزوی تو،